بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 27 سطر 16 اشارتون فالمنطقی ناظرون فی الامور المتقدمه المناسبه لمطالبه. در این فصل پنجم از مطالبی که در فصل قبل یا در فصول قبل گفته شد نتیجه گیری می شود. به همین جهت مطلب با فای تفریعی شروع می شود، فل منطقی و ناظرون. ما بیان کردیم که چه در باب تصور چه در باب تصدیق بل منطقی لازم است که ابتدا مبادی اون مطلوب مسئولش را به دست بیاورد و بعد اون مبادی رو به نحو خاصی مرتب کند تا بتواند از این مبادی مرتب شده به اون مطلوب مسئول خودش برسه. هم در باب تصورات این مطلب لازم، هم در باب تصدیقات. این مطلبی بود که ما در عبارات قبل و در فصول قبل بیان کردیم. الان میخوام همین رو به صورت خلاصه و نتیجه گیری از مباحث قبل مطرح کنیم. مصنف در این عبارتی که الان خونده شد بیان میکنه که منطقی باید در اموری که مقدمه بر مطلوبش هستند نظر کنه. امور مقدمه بر مطلوب یعنی اموری که واسطه رسیدن او به مطلوبند، که مقدماً باید در ذهن حاصل شوند تا بعداً ذهن رو به اون مطلوب هدایت کنند. خواجه در ویل عبارت توضیح میدهد که مراد از مطلوب چیست. در ذیل عبارت مصنف این توضیح رو داره که مراد از مطلوب چیست. بعد که بیان میکنه مراد از مطلوب چیست، بیان میکنه که مراد از مبادی چیست. پس دو تا بیان در اینجا ما در ذیل عبارت مصنف از خواجه میبینیم، یکی بیان مطلوب، یکی هم بیان امور متقدمه بر مطلوب. برای این که مطلب خواجه روشن بشه به دو مثال، به دو مطلبی که عرض میکنم توجه کنید. با توجه به این دو مطلب عبارت خواجه حل میشه. یک بار در باب تصورات ما طلب میکنیم مفهوم انسان را، و یک بار در باب تصدیقات طلب میکنیم ثبوت حدوث للعالم رو. این یک بار اینطوری. این مثال اوله، این مطلب اولی که میخوام عرض کنم که ما در باب تصدیقات اثبات حدوث عالم رو لحاظ میکنیم و مطلوب قرار میدیم. در باب تصورات هم شناخت مفهوم انسان را. یه مورد دیگه و مطلب دیگه اینه که گاهی این چنینه، مطلوب ما به دست آوردن مفهوم نوعه، کاری به انسان و حیوان و فرس و امثال ذلک نداریم. ما میخوام مفهوم نوع رو به دست بیاریم و ببینیم از چه چیزا به دست میاد. نمیخوام مفهوم انسان رو به دست بیاریم، یا میخوام ببینیم اگر یک قضیه حملیه ای داشتیم در باب تصدیقات، این قضیه حملیه برای ما مجهول بود، باید از چه نوع قضایایی و از چه نوع معلوماتی او رو به دست بیاریم. و اگر قضیه شرطیه داشتیم از چه نوع قضایایی و از چه صغرا و کبرایی به دست بیاریم. پس دو جور مطلوب ما داریم. یکی مطلوب کلی که نور رو چگونه به دست میاری، قضیه حملیه رو چگونه نتیجه میگیری. نویشه مطلوب جزئی، یعنی مطلوبی که در قالب خاصی و در ماده خاصی ریخته شده. نمیگیم نوع رو چگونه به دست میاری. انسانی رو که مصداقیست برای نوع، مصداق خاصیست برای نوع، چگونه به دست میاری. حدوث عالم رو که یک مصداقیست برای قضیه حملیه، یا العالم حادثون رو که مصداقیست برای قضیه حملیه، اینه چگونه به دست میاری. پس یک بار مطلوب ما جزئیست، یک بار مطلوب ما کلیست. یعنی یک بار در قالب خاص ریخته شده، یک بار در قالب خاص ریخته نشده. اون وقتی که در قالب خاص ریخته شده باشد می شود جزئی، اون وقتی که در قالب خاص ریخته نشده باشد می شود کلی. این درباره مطالب. درباره مبادی هم و کیفیت ترتیب مبادی هم همین بحث رو داریم. یعنی دو جور میتونیم مبادی رو لحاظ کنیم. یکی این که مبادی وصول ما به مفهوم انسان چیست؟ جواب اینه که حیوان است و ناطق. چگونه مرتب میشود؟ حیوانش اول، ناطقش دوم. گفته میشه حیوان ناطق. یا این که مبادی العالم حادثون چیست؟ جواب اینه که العالم متغیرون و عالم است و جواب اینه که عالم است و متغیر است و حادث. چگونه مرتب میشه؟ جواب اینه که العالم متغیرون، کل متغیرون حادثون، وقت مطلوب ما که العالم حادثون نتیجه گرفته میشه. که در این توضیحی که عرض کردن توجه کردید، مبدع تصوری ما حیوان و ناطق است و نحوه ترتیبش هم همونیسی گفته شد. مبدع تصدیقی ما عالم و تغییر و حادث است و نحوه ترتیبش هم همونیست که عرض شد. اما یه بار دیگه اینطوری میگیم، مبادی رسیدن به مفهوم یک نوع چیست؟ جواب دیگه حیوان و ناطق نیست، جواب اینه که جنس و فصل. چگونه ترتیبش بدهیم؟ جواب اینه که جنس اول فصل. میبینید کلی داریم بحث میکنیم، کاری به ماده خاص نداریم. در باب تصدیقات دیگه نمیگیم مبادی العالم حادث کیه، میگیم مبادی قضیه حملیه چیه. جوابش اینه که دو تا قضیه حملیه دیگر که اولی صغرا باشه دومی کبرا، چگونه ترتیبشون بدیم؟ صغرا رو اول بیار، کبرا رو دوم بیار. توجه میکنید چه در مطالب چه در مبادی دو جور میتونیم ما مطالب و مبادی داشته باشیم. یکی مطالب و مبادی کلی که در قالب خاص ریخته نشده، یکی مبادی و مطالب جزئی که در قالب خاص ریخته شده. حالا خواجه می‌فرماید که مراد مصنف از مطالب، و بعد می‌فرماید همچنین مرادش از مبادی و کیفیت ترتیب مبادی اون مطالب کلیه یا مبادی و ترتیب کلی است. مرادش اون جزئی ها نیست. مرادش این نیست که اگر خواستی به مفهوم انسان برسی چه کنی، یا اگر خواستی العالم حادث رو ثابت کنی چه کنی. مراد این نیست. مراد اینه که اگر خواستی به مفهوم نو برسی چه کار کنی، اگر خواستی به قضیه حملیه رو اثبات کنی چه کار کنی. بحث مصنف بحث کلی نه بحث جزئی. خب از کجای عبارت مصنف این مطلب در میاد؟ از تعبیر به المنطقی. گفته المنطقی و ناظران، و میدونیم شأن منطقی بحث در انسان نیست و شأن منطقی بحث در عالم نیست. منطقی باید در جنس و فصل و عرض عام و عرض خاص و ذاتی و عرضی و موضوع و محمول و صغرا و کبرا و قضیه شرطی و عملی و امثال ذالک بحث کنه. بحث منطقی اینه. پس اگر نظر می کند در مطالب، در مطالبی نظر می کند که از سنف همین ذاتیات و عرضیات و نوع انسان زالش باشه. بسر عالم حادث و انسان و انسان زالش نداره. عالم حادث است و انسان چی است؟ اینا مربوط به علوم دیگره. منطقی اگر در اینا بحث می کنه به عنوان مثاله، برای این که می خواد مطلب کلی رو افاده کنه، ممکنه شنونده مطالب کلی رو مستقیما دریافت نکنه، تنزلش میده، در قالب مثال میاره. جزئیش میکنه، در ذهن مخاطبش احضار میکنه، بعد که جزئیش هست اون کلی رو جا میندازه. پس منطقی اگر از این مثال استفاده میکنه، نه برای اینکه این مثال در بحثش دخیله، بلکه برای اینکه اون قاعده کلی رو که مسئله از مسائل منطقی جزئیش کنه و به ذهن نزدیکش کنه، تا ذهن بتونه چون ذهن جزئی رو بهتر از کلی اطلاعا میپذیره، البته برای اینکه پذیرفت کلی رو بهتر از جزئی میفهمه. به این جهت است که منطقی دنبال مثال میره و موارد جزئی رو در منطقش مطرح میکنه، و الا اصلا منطقی به موارد جزئی کار نداره، موارد جزئی همشون مال علوم دیگر هست. پس از این که مصنف تعبیر به منطقی کرده بعد وارد بحث شده، معلوم میشه مباحثش همه ناظر به کلیاته، چه اون وقتی که مطالب رو طرح میکنه، چه اون وقتی که مبادی رو طرح میکنه، و چه اون وقتی که کیفیت ترکیب مبادی رو طرح میکنه، در همه حال ناظر است به امر کلی و جزئیات مورد بحث ایشون نیست. این توضیحی که خواجه در ضمن این عبارت میده. ولی عبارت مصنف رو دوباره رجوع میکنیم. مصنف میگه منطقی لازم است که در امور متقدم بر مطالبش نظر کند. امور متقدم بر مطالب از کلم اون مبادی است، چون مبادی متقدمن بر مطالب و ما رو به مطالب واصل می کند. نه در عبارت بعدی که خواجه از ایشون نقل می کنه میگه نه تنها در اون امور متقدمه باید نظر کند، بلکه در کیفیت ترکیب اون امور هم باید نظر کند. یعنی نه تنها مثلا فرض کنید جنس و فصل رو باید بشناسه، بلکه ترتیب جنس و فصل را هم برای رسیدن به نوع و مفهوم نوع باید بشناسه. یعنی باید بدون اون آم را که جنس اول قرار بده، خاص رو که فصل دوم قرار بده، و همچنین در وقت باب تصدیقات باید بدون صغرا اول میاد، کبرا بعدن میاد، ترتیب خاصی رو که لازم است رعایت شود رعایت کنه. پس سه مطلب رو مصنف گفته. یکی این که منطقی باید نظر کند در مطالب، در مبادی مطالبش. یکی این که مطالبی دارد. دوم این که باید نظر کند در مبادی مطالبش. سوم این که نظر کند در کیفیت ترتیبی این مبادی. و عرض کردیم تمام این سه مطلبش کلیه. اگر هم ما یه وقتی داریم در ضمن بیان کردن حرفای مصنف داریم جزئی رو مطرح میکنیم، به خاطر تفهیم مطالب مصنفه که جزئی میگیم تا مطلب رو بفهمونیم، و الا مصنف جزئی اراده نکرده، کلی اراده کرده. اصلا منطقی به طور کلی بحثش کلی است. صفحه 27 صفحه 16 فل منطقی و ناز اشارتون فصل پنجمه. از کردم این فصل محتواش نتیجه گیری از حرفای قبله، محتوای جدیدی نداره. مطالب قبل رو مصنف به عنوان نتیجه تذکر میده تا بیان کند که ما از کجای منطق باید شروع کنیم. اول میگه منطقی کارش اینه، بعد بعدن توضیح میده که من اینو الان عرض نشدم، آخر فصل میاد انشاءالله، که منطقی باید از کجا شروع کنه. چون نظرش در این است، باید از کجا شروع کنه که این نظر تأمین بشه. مردم خودش میگه من از کجا شروع میکنه، منطقی باید از کجا شروع کنه و من از کجا شروع میکنه. که این تقریبا این فصلی که داریم میخونیم هم نتیجه گیری قبله، هم این که بیان میکنه که ما از کجا شروع میکنیم و چرا از کجا از اینجا شروع میکنیم. انشاءالله اون بحثش بعدا میاد. بله، قرار مصنف اینه که اون مطالبی رو که احتیاج به استدلال نداره با تنبیه ذکر کنه، مطالبی که احتیاج به استدلال داره یا جدیده با اشاره بکنه. الان شما میفرمایید که چون این مطلب نتیجه گیری از مطالب قبله، پس باید به صورت تنبیه ذکر بشه. جوابتون اینه که صدر فصل همین طوره. صدر فصل نتیجه گیری از مطالب قبله، باید با تنبیه ذکر بشه، ولی ذیل فصل که از این نتیجه میخواد، از این صدر فصل میخواد استفاده کنه، مطلب جدیدیه. مثلا مطلب جدیدیه و احتیاج به استدلال هم داره، اگرچه استدلالش هم خیلی سنگین نیست، ولی در این حال تعبیر به اشاره کرد. مطلب دیگری که در جواب شما میشه گفت اینی که اون قانون که گفته میشه مصنف در فصولی که احتیاج به استدلال دارد و استدلالش در گذشته بیان نشده تعبیر به اشارت هایی میکنه و در فصولی که یا احتیاج به استدلال ندارن یا یارم احتیاج دارن استدلالشون قبلا طرح شده تعبیر به تنبیه میکنه، این تفصیلی که ما میدیم بیشتر مربوط به بخش فلسفه یک کتابه. در بخش منطق مصنف این قانون رو شاید در حمله رعایت نکنه، لذا میبینید اغلب یا میشه گفت تمام فصول این بخش منطق بجز یکی دو تاش با اشارت های شروع میشه، در حالی که بعضی از مباحث منطق و مباحث بدیهی هست چنانچه قبلنم گفتیم و جا داره که با عنوان تنبیه شروع بشن، اما میبینیم مصنف با عنوان اشاره شروع میکنه. اون تفصیل بین تنبیه و اشاره شاید مربوط به بخش فلسفه کتاب باشه، در بخش منطق مصنف شاید مقید به این تفصیل نباشه، لذا میبینیم در بخش منطق بجز دو تا یا سه تا فصل که عنوان دیگر دارن بقیه همه عنوان اشاراتون داره. بعضی ها بی عنوان هست، مثلا در نهج اول یادتون هست، در نهج اول فصل اولمون عنوان نداشت، در همین نهجی که الان مشغول خوندن نشستیم فصل اولمون اصلا عنوان نداشت، در نهج دهم یه دونه فصل بریم اون اصلا عنوان نداره. در اون جاهایی که عنوان هست شاید دو تا یا سه تا عنوان غیر اشارتون داریم، بقیه هست عنوان اشارتون. این نشون میده که شاید اون تفصیلی که فخر رازی گفته و خادی هم در اول نمک یک در بخش طبیعیات و فلسفه این کتاب نقل کرده شاید مربوط به فلسفه باشه، مربوط به منطق نباشه، لذا در اینجا چه مباحث بدیهی باشه چه مباحث نظری باشه، مباحث نظری که استدلالش نیمده باشه که استدلالش گذشته باشه، از آن حال معنیان به نشانتون باشه. فل منطقی و ناظرون فل امور المتقدمه المناسبه لمطالبه. این المتقدمه رو دو جور معنا می کنیم، فل امور المتقدمه که یعنی اموری که قبلا ذکر شدن، ذکرشون گذشت، ذکرشون تقدم یافت، یا متقدمه بر مطالبه هست. متقدم ذکرشون قبلا گذشت یعنی همون امور معلومه، امور حاصله که میتوانند وسیله شوند برای امور مستحصله. امور متقدمه یعنی اموری که قبلا ذکر شدن در معنیش همین، یا امور متقدمه یعنی اموری که متقدمه بر مطالب باشه، چون منظور از امور همون موادیه و موادی هم مقدمه بر مطالب هست، لذا این امور رو در اینجا مقید کرده به متقدمه. ظاهرا این معنی دومی که گفتم بهتره، اون معنی اول اگر بخواد باشه المتقدم ذکرها میشه، المتقدم باید مذکر باشه، البته چون ذکرها رو ذکر نکرده المتقدم گفتن اشکال نداره، اما اگه ذکرها میامد باید میگفت المور المتقدم ذکرها نه المتقدم از ذکرها. خب البته این مشکلی نیست، چون عرض میکنم لفظ ذکرها رو نیورده المتقدم گفتن اشکال نداره. فالمنطقی ناظرون فی الامور المتقدمه، اموری که اولا تقدم داشته باشند، ثانیا المناسبه لمطالبه. اینجور که معنا کردم لمطالبه رو مربوط کردن به هم به مناسبه هم به متقدمه، این که شد فی الامور المتقدمه که علی مطالبه یک و المناسبه که لمطالبه دو. مطالب یعنی مطلوب ها، یعنی اون مجهول ها، چه مطلوب های تصوری و چه تصویری. باب تنازع مثلا، بله البته لام داره ها، اگر تنازع بود یه جوری میابد که با متقدم هم بخوره، متقدم با علا میاد، المتقدمه علا مطالبه ها، مناسبه با لام میاد، المناسبه لمطالبه ها. این لمطالبهی رو مربوط کرده به مناسبه، مربوطش نکرده به متقدمه. ما متقدم بعد از متقدمه یه علامت طالبه رو تقدیر میگیریم، نه این یه مطالبی رو مربوط به هر جا کنیم، چون این مربوط به هر جا کنیم با المناسبه سازگاره، با المتقدمه سازگار نیست، چون المتقدمه علا میخواد به لام اکتفا نمی کنه. اینه که ما لمطالبه رو میدیم به المناسبه، برای المتقدمه یه علا مطالبهی تقدیر میگیم. البته در باب تنازع ما خسره هم میکنیم، یکی عمل رو به یکی میدیم و در دیگری تقدیر میگیم. ولی باب تنازع تو بیست که عمل رو میشه به هر داد، رضا گروهی گفتن عمل رو به اون اولی بده، گروهی گفتن به دومی بده، اینجا عمل حتما باید به دومی داده بشه چون لام بر سرش اومده، یعنی حتما این مسئله باید به مناسبه مرتبط بشه. رضا اینجا رضا به تنازع نمیگیری، فقط میگیم به قرینه یه لمطالبهی که ذکر شده یه علامطالبهی و از المتقدمه هست شده. این هم تازه در صورتی که معنای دوم رو برای متقدم اراده کنیم. اگه معنی اول اراده کنیم که المتقدم ذکر هوا باشه که اصلا رفتی بیم به مباحث نداره. توجه کنید خاج عبارت رو اینجا تقدیم میکنه در حالی که هنوز عبارت ادامه داره. چرا تقدیم میکنه؟ چون مطالب رو میخواد توضیح بده. درست همون سر مطالب عبارت رو قطع میکنه تا مطالب رو توضیح بده. این مطالبی که الان مباحثی که الان از سر خاجه میکنید توضیح مطالبه. بعد که مطالب توضیح داده شد برمیگرده دوباره اون امور متقدمه رو بیان میکنه. یعنی این عبارت قسمت اولش توضیح امور متقدمه نیست، توضیح مطالبه. قسمت اخیرش توضیح امور متقدمه است. همونطور که از خارج از کردن ایشون در ابتدا بیان میکنه که مطالب باید کلی باشن، نمیتونن جزئی باشن، فعلا مورد بحث منطقی قرار نمیگیرن. اگر جزئی بودن از باب مثال آمدن. بعد که این توضیح رو درباره مطالب میده، درباره امور متقدمه که مبادیان باز همین توضیح میده. میگه امور متقدمه باید کلی باشن، نه اینکه توضیح باشن. از کیفیت ترتیبشون باید کلی باشه، مناسبتشون باید کلی باشه، همه چی باید کلی باشه، چون بحث منطقی بحث جزئیات نداره، بحث سر کلیات. اقول لا یرید بجالش، بجالش یعنی به این لمطالبه، به این قولش که گفته لمطالبه اراده نکرده، المطالب جزئیه ای را که با مواد همراهند. مطلوب های منطقی اگر با مواد همراه شدن در قالب الانسان ریخته شدن یا در قالب عالم و حادثون ریخته شدن، چون همراه با ماده میشن مطالب جزئیه که باید در علوم دیگر مورد بحث قرار بگیره. در علم منطق اون قالب که ماده است رها میشه، اون صورت لحاظ میشه. جزا ما عرض کردم قبلا منطق به منطق سوری میگیم که همش درباره همین صورت ها بحث میکنه، به اون ماده ها و قالب ها کاری نداره. میگین این صورت تو هر قالبی ریختی حکمش اینه و نتیجهش اینه. وقتی دیگه ماده رو ما باید انتخاب کنیم بر حسب حاجتی که در هر علمی داریم، در یه علم حاجتی به این ماده داریم، ماده رو انتخاب میکنیم، از این صورت منطقی استفاده میکنیم، ماده و صورت رو تنظیم میکنیم، به صورت شکل اولی شکلسانی یا به صورت قول شارحی در میاری و مطلوب خودمون نتیجه میشه. چه حدوث العالم مثالش برای منفی، یعنی اونی که لایورید، یعنی مطالب جزئیه. مصنف اراده نمی کند به این مطالب جزئیه رو، که مطالب جزئیه مثل حدوث العالمه که این امری صورتیست در یک قالب خاص ریخته شده شده مطلوب جزئیه، بلکه مرادش مطالب کلیه است. حالا چه مطالب کلیه تصوریه باشد که در باب تصورات بدتر بشه، چه مطالب کلیه تفسیریه باشد که باید در باب تفسیقات مطرح بشه. المجرب عن المواد این تأکید الکلی است. اگر هم نمی گفت، اگر هم نمی گفت عیبی نداشت، ولی خواست کلیه رو معنا کنه، همون که جزئیه رو معنا کرد، جزئیه رو معنا کرد، گفت التی نه المواد، کلیه رو معنا میکنه، میگه المجرب عن المواد. این هم تفسیری جالبیه، چون خواجه میخواد بیان کنه که بحثای منطقی مجرد از مواد هم کلی هم به این معنا که مجرد از مواد هم، ولو ممکن با ولو در خارج بعضی هاشون فرض کنید حالا به فرض البته یه فرد بیشتر نداشته باشه، مثلا فرض کنید دیدیم نوع و در خارج یه نوع بیشتر نداشته باشه، یا اصلا هیچ نوعی نداشته باشه. منطقی بحثش در نوعه که خالی از مواد باشه، حالا چه مادهی باشد چه نباشد. منظورم این نیست که ایشون وقتی میگه کلی منظورش این نیست که کلی ظلمسادیست، منظورش این که کلی خالی از مواد که بتواند مصادیقی داشته باشد، حالا چه ظلمسادیست باشه چه نباشد. البته کلی حقیقی تفسیرش همینه که بتواند ظلمسادیق باشه ولی هیچ مصادیقی نداشته باشه، در کلی اضافی ما شرط میکنیم که حتما مستقیم داشته باشه. فرق بین کلی اضافی حقیقی اینه که در کلی حقیقی شرط میشود، در کلی اضافی شرط میشود که مستقیم داشته باشد مستقیم کسی، در کلی حقیقی اصلا شرط نمیشود که مستقیم داشته باشه، فقط قابلیت داشته باشد که سکرات کسی این بکند کافیست. حقیقیتن کانت او غیر حقیقیتن، ضمیر کانت رو ما به مسئله به جزئیه ارجاع میدیم، البته می توانید به امور متقدما ارجاع بدید، چون وقتی که در مورد مطالب ما یک تعمیمی بیاریم در مورد امور متقدما که سازنده مطالبا اون تعمیم میاد. مطالب جزئی گاهی حقیقی هست، یعنی یه امر واقعیه و یا به تعبیر دیگه یه امر مطابق داریست، مطابق خارجی داره، به اعتبار ما و بسته نیست، مثل العالم حادث. العالم حادث یه مطلوب جزئی است ولی حقیقی است، یعنی مطابق خارجی داره، به اعتبار من ربطی نداره. اما یه وقتی مطلب جزئی ما مطلب اعتباری است، نتیجه که حاصل میشه فهازا مالکانه، هازا زویدن علا سلسله هست و کل زویدن مالکن فهازا مالک، نتیجه فهازا مالک مطلب جزئیه ولی هم به اعتباریه، چون مالک بودن این آدم مطابقی فر خارج نداره بلکه مالک بودن یه هم به اعتباریست. پس این مطالب جزئیه که مورد بحث ما نیستند و در منطقه ازشون بحث نمی کنیم فرقی نمی کنه. فکر نکنیم حالا مطالب اعتباری رو منطقی بحث نمی کنه، مطالب حقیقی رو بحث نمی کنه، فرقی نیست بین مطالب حقیقی و مطالب اعتباری، اگر جزئی باشن از بحث منطقی بیرونن. منطقی فقط بحث در کلیات داره، نه در جزئیات، ولو جزئیات واقعی و حقیقی در اونها هم بحث نداره، چه برسه به اعتباریش. پس حقیقیتن کانت او غیر حقیقتن، روشن شد. لا یرید و بزالک، عبارت اینطور میشه، لا یرید و بزالک المطالب الجزئیه حقیقیتن کانت او غیر حقیقی، که این مطالب جزئی حقیقی باشن چه غیر حقیقی باشن، و اون مطالب جزئی منطقی کار نداره. اون کسی که علم حقیقی دارد، علومش علوم حقیقی است، از مسائل منطقی در امور جزئی حقیقی استفاده میکند. اون کسی که علمش علم اعتباری است، از مباحث منطقی در علوم در مطالب جزئیه اعتباری استفاده میکنند. هر دو دارن از مباحث منطقی استفاده میکنند در بحث خودشون، در مسئله خودشون، ولی منطقی قانون کلی رو بیان میکنه. بله، عبارت سیاقش این است که حقیقیتن کانت او غیر حقیقیتن مربوط بشه به المطالب الکلیه، نه به الفوزی و من مربوطش هم مطالب فوزیه. علت هم این بود که برای مطالب فوزیه راحت تر مثال پیدا میکردی، ولی برای مطالب کلی هم شما میتونی همین کار بکنی، بگید مطالب کلیه حقیقیه و اعتباریه. یعنی شما در منطق بحثتون بحث کلیه و در یک قالب های کلی ریخته میشه، مطالبتون هم مطالب کلیه. چه حالا این مطالب کلی واقعی باشن که اعتباری باشن. مثلا فرض کنید که در باب استقرا، در باب استقرا شما می توانید استقرا رو یه امر واقعی بگیرید، یا مثلا تمثیل رو امر واقعی بگیرید، می توانید اعتباری بگیرید. بازم که این امر اعتباری باشد چه حقیقی باشد، منطقی در کلی این امر بحث میکنه نه در سوزی. البته اون که من اول توضیح دادم خیلی راحت تر توضیح دادم و به همین جهت من انتخاب کردم، ولی مرتبطه بودم که این عبارت به ظاهر میتونه مرتبط باشه به مطالب کلیه، ولی من مربوط شدم به مطالب توضیحه چون راحت تر میشه توضیح داد، راحت تر میشه درش مثال پیدا کرد. صورت ها اعتباری و حقیقی خیلی براش مشکل مورد پیدا کرده. حالا شما سیاق عبارت رو توجه میکنید، سیاق هم مشکلی نداره. ببینید ایشون عبارت رو شروع کرد و تمام کرد، آخر سر یه قیدی آورد، یعنی گفت مطالب جزئیه مراد میشن بلکه مطالب کلیه مرادن، بعد قید میاره چه مطالب جزئی حقیقی باشن چه اعتباری باشن. مشکلی نداره که ما این رو مرتبط کنیم به مطالب جزئیه. اگر هم مشکل داره مصابتش میکنیم به هر دو، ولی در مطالب توضیح راحت تر توضیح میشه. مواد
چیزی داریم
در مواد سیاره داریم بسی؟ مواد مواد حالی بود کسی مواد رو بله، اگر این حرف خوبیه که حقیقیتاً کانت یعنی این مواد. اتفاقا خود من هم علامت گوشتم که به مواد برمیگرده، اما اعتنایی به این علامت نکردم. حقیقیتاً کانت این مواد او غیر حقیقتاً. اگر ما این ضمیر کانت رو به مطالب جزئیه رو نگردونیم، به مواد برگردونیم، سیاق عبارت هم رعایت میشه. سیاق عبارت رعایت میشه یعنی برمیگرده به همون مطالب جزئیه، میتونم مطالب جزئیه که ازشون تغییر به مواد شده. پس حقیقیتاً کانت این مواد یا اعتباری، که این مواد حقیقی و اعتباری اگر پاشون در کار شد مطالب رو مطالب جزئیه میکنن، مطالب کلیه نمیشه. پس حقیقتاً کانت او غیر حقیقتاً رو شما یا مربوطش کنید به مطالب جزئیه، وقتی فرمایید سیاق در اینجای خود به هم میریزه، خب مربوطش کنید به مواد، دیگه سیاق به هم نمیریزه. ولی مفاد هر دو توجیه یکیه، که مربوطش کنید به مطالب جزئیه چه مربوطش کنید به مواد، مفادش یکی میشه. یعنی مطالب جزئیه چه حقیقیه باشن چه غیر حقیقیه.
مطالب کلیه
بله عرض کردم دیگه، من وقتی دوباره برگشتم برای همین جهت بود که مطالب کلیه خودشون فی نفسها نمیتوانن تقسیم بشن به حقیقیه و اعتباریه. اعتبار موادشون یعنی به اعتبار اون جزئیات تقسیم میشن به حقیقیه و اعتباریه. به این جهت حقیقیتاً کانت و غیر حقیقیتاً رو نمیتونیم ناظر به مطالب کلیه قرار بدیم، یا ناظر به مطالب جزئیه قرار میدیم یا ناظر به مواد قرار میدیم، که اگر ناظر به مواد قرار بدیم با مطالب جزئیه چی میشه. مثلا اگر به مطالب جزئیه مرتبطش کردیم شما میگید فاصله افتاده، به مواد مرتبطش میکنیم که فاصله نیفت. خب تا اینجا مطالب جزئیه رو که در عبارت مصنف، مطالبی که در عبارت مصنف آمده بود توضیح دادیم و گفتیم مرادش مطالب کلی است، مرادش مطالب جزئیه نیست. دلیل ما هم بر این که مرادش مطالب کلی است تعبیر به المنطقی بود. حالا می فرماید که اون امور متقدم بر مطالب هم باید کلی باشد، مناسبتشون هم باید کلی باشد. منطقی در هیچ جزئی بحث نمی کنه، چون جزئی مطلوبش باشه، چون جزئی مبادی مطلوب باشه. وقتی بحث میکنه در باره انسان بحث میکنه، بلکه در باره نو بحث میکنه، یا اگه در مبادی خواست بحث کنه در باره حیوان و ناطق بحث میکنه، در باره جنس و فرق بحث میکنه. یعنی بحثش کلیه. ولی امور المتقدمه هی مبادی ها، یعنی مبادی این مطالبند، المناسبت لها که مناسب با این مبادی هن علل وصل کلی. این و علل وصل کلی مربوط میشه به المناسبه، یعنی مناسبت علل وصل کلی است. میتونید مربوطش بگیرید به امور متقدمه، یعنی امور متقدمه کلی. و خوب است، شاید هم بهتر است، نه تنها خوبه بلکه از خوبی خود بالاتر، که شما مناسبتشون در دو، هم به المناسبه هم به امور متقدمه، که منم مناسبت میشدم در توضیحاتم به هر دو، که هم امور متقدمه باید کلی باشن، یعنی مبادی در منطق، در منطق باید کلی باشن ولی در علوم دیگه جزئیات، هم مناسبتشون و نحوه ترکیبشون، مناسبت این ترکیب و هیئتشون باید کلی باشه. که این از خارج توضیح داره، از خارج روشن شد که هم امور متقدمه باید کلی باشن، مثلا جنس و فصل باشه، نه حیوان و ناطق، هم ترکیبشون کلی باشه، نگیم حیوان اول بیاد ناطق رو بعدن بیاد، بگیم جنس عام رو اول بیاد که جنس باشه، خاص رو بعدن بیاد که پس باشه، که بس عام بشه نه بس خاص بشه. علل وصل کلی القانونی، قانونی همون کلیه. قبلن هم در صفحه ده همین کتاب چاپ ما قانون رو توضیح دادیم، گفتیم که قانون عبارت هست از صورت و هو کل صورت کلیه یتعرف منها احکام و جزئیاتها المطابقت لها، که قانون تعریف تفصیل به صورت کلیه. پس القانونی و الکلیه که الالوصف الکلی القانونی، قانونی به عنوان مؤکد آمده. ایجن یعنی همونطور که مطالب الالوصف الکلی مورد نظر منطقی هم، امور متقدمه و تناسب هم باید علل وصل کلی مورد نظر منطقی باشه. قانون باید مصادیقی داشته باشه، کلی لازم نیست مصادیقی داشته باشه، از این جهت به هم تفاوت دارن، ولی این تفاوت خیلی مسئله مهمی نیست. فی کیفیت تعدی ها به طالبه الالمطلوب المشهور، الالمطلوب متعلق به تعدیه، فی کیفیت متعلق به ناظره. فالمنطقی ناظرون در دو چیز، یک فی الامور المتقدمه، دو فی کیفیت تعدی این امور. تعدی به معنای رسیدن و در اینجا به معنای رساندن، چرا؟ چون بعدش به طالب داره، با آمده متعدیش کرده و باید نظر کند منطقی در این که چگونه این امور طالب را میرسانند به مطلوب مطلوب، این چگونه باید تنظیم بشن تا طالب را به مطلوب برسوند. پس طالب یعنی منطقی نه تنها باید در امور که مبادیان نظر داشته باشد، بلکه در تنظیم و کیفیت تنظیمی این امور هم باید نظر داشته باشد. یعنی هر دو باید بیاموزه، هم بفهمد که چه اموری به عنوان معلومات، مثلا امور کلیه ها، چه اموری به عنوان مبادی و معلومات مطرح هند، و این امور باید چگونه تنظیم بشن تا طالب رو الالمطلوبی که مطلوب است برسانند. خب مطلب اول فصل همینجا تموم میشه. ولی ابن سینا دو مرتبه وفاء تفریعیه همین مطلب گفته شده رو، همین حاصل این مطلب گفته شده رو تصریح میکنه. میگه که نهایت تلاش منطقی این است که دو چیز را بشناسد، یکی مبادی قول شارح را و یکی کیفیت تنظیم این مبادی را، که اگر این مبادی شناخته شدن و کیفیت تنظیمشون دانسته شد قول شارح در میاد، قول شارح درست میشه. نمیگه قول شارح رو بشناسه، میگه مبادی قول شارح رو بشناسه. قول شارح اون حده، اون رسمه، مبادی حد اون ذاتیات یعنی جنس و فصله، مبادی رسم اون عرضیات یعنی جنس و عرض خاص یا عرض آن و عرض خاصه. اینا مبادی هست، اینا رو اول باید بشنسه، بعد کیفیت تنظیم رو بشنسه، به بدون عام رو بعد اول بیاره، خاص رو بعد بدن بیاره، تا قول شارح براش حاصل بشه. حالا چه قول شارح حدی، چه قول شارح رسمی. این درباره تصورات. بعد تصدیقات هم همینطور، باید مبادی تصدیق رو، تصدیقیه رو بشنسه، بعد کیفیت تنظیم اون مبادی رو بشنسه، تا بعد این مبادی رو و اون که مبادی رو به اون کیفیت خاص تنظیم بده و مطالب تصدیقی خودش که مجهولاً برسه. این توجه میکنید همون مطالب قبل ابن سینا داره خلاصه گیری میکنه و با آنچه که از مطالب قبل ضمناً استفاده میشد تصدیق میکنه. این تیکه که هر کده مهمه که بعد ماش کار بریم و آنچه که قبلاً به صورت اشاره و ضمنی معلوم شد داره تصدیق میکنه، که این عبارت جدیدیشون همون مطالب قبلی همراه با تصدیق. فقصار امر المنطقیه ازن، یعنی نهایت تلاش امر در اینجا به معنی کار گرفته بشه خوبه، چون امر به معنی شیء میاد، به معنی دستور میاد، به معنی شأن میاد، به معنی کارم میاد، اینجا به معنی کار بگیریدش خوبه. یعنی تلاش قصاره، یعنی نهایت، نهایت تلاش منطقی ازن این است که یعرف مباد القول الشارع، نه خود قول شارع رو، قول شارع هم باید بشنسه، قبل از شناخت قول شارع باید مبادیشو بشنسه، یکی مبادی قول شارع بشنسه، یکی هم کیفیت تألیفهی یعنی تألیف قول شارع. اگر میگفت تألیفها یعنی تألیف مبادی، یعنی قول شارع چگونه تألیف میشه، یا بفرمایید اون مبادی چگونه تنظیم میشن که اون وقت مؤلفی رو که اسمش قول شارعه به وجود بیارن. حدن کان اون قول شارعه و غیر حد، چه بخواد حد باشه چه غیر حد، چگونه تعریف میشه اینو باید بفهمه. اولا باید مبادی به دستش بیاد، ثانیا بفهمه که حد چگونه تعریف کند، رسم چگونه تعریف کند.
این قول شارعه،
بله
قول شارعه،
بله حدن کانه یعنی کانه اون قول شارح، زمین کانه به قول شارح رو میگه. حدن کانه این قول شارح و غیر حد، بالاخره اگر حد باشه کیفیت تألیفش چیست، اگر غیر حد یعنی رسم باشه کیفیت تألیفش چیست. گذشته از این که مبادی قول شارح باید معلوم باشه، تألیف قول شارح هم، کیفیت تألیف قول شارح هم باید معلوم باشه. این یک مطلب که منطقی باید بشناسه. دوم و ان یعرفه، من یعرفم مباد الحجه، بشناسد مبادی حجتو، نمیگه خود حجتو، اول باید مبادی شناخته بشه تا بعدا حجت شناخته بشه. بشناسد مبادی حجت رو و کیفیت تألیف این حجت رو، یا کیفیت تألیف اون مبادی. اینجا تألیف ها چون زنیش من نسامده به هر دام میتونه رنجه، هم به مبادی هم به حجت. البته چون تألیفه به حجت در جده بهتره، اگه مثلا تنظیم میگفت به مبادی برمیاد. میگه قیاسن کانت یا کانه او غیره، که اون حجت قیاس باشد چه غیر قیاس باشد. ما یه قانون داریم، اگر ضمیری به مرجع مؤنث برگشت ولی خبرش مذکر بود، میتوانی به اعتبار خبر اون زمیر رو مذکر کنه، با اینکه مرجع مؤنث اینجا هم میتونه، قیاس خبره قیاس خبر و مذکره. زمیر کانه رو رجز میده به حجت در حالی که حجت مؤنثه، اما مذکر آورده به اعتبار خبر که قیاسانه. ای فی حال مناسبتها و تفتن المذکور. این جمله که الان خوندم عربی شو، این تفسیر برای کیفیت تعدی هاست. تفسیر برای کیفیت تعدی ها، کیفیت تعدی، نظر کند فی کیفیت تعدی ها یعنی چی؟ یعنی نظر کند فی حال مناسبتها. این ضمیر مناسبت رو اون برمی‌گرده، چون قبلا گفتیم نظر کند در امور متقدمه، امور متقدمه که مناسب لمطالبه، حالا میگیم در حال مناسبتش باید نظر کند. یعنی نظر کند که حالت مناسبت چگونه است، یعنی مناسبت باید داشته باشه، این چگونه حالت و کیفیت این مناسبت چیه، که حالت و کیفیت که از خارج هست کردن در حد گفته میشه باید از ذاتیات تشکیل میشه اولا و عام مقدم شود، خاص مؤخر شود ثانیا. در حجت هم گفته میشه باید مثلا قضیه به این صورت باشد، اولا مثلا حملیه باشد و صغرا مقدم شود، کبرا مؤخر شود ثانیا. بالاخره اون شرایطی که ما در نوادی داریم اونا میشن حالت مناسبت. پس شخص باید، یعنی شخص منطقی، نظر کنند در امور مقدمه که مناسبند، ولی نظرش منحصر به این امور مقدمه نباشد، در امور مقدمه نظر کند، در حالت یا کیفیت مناسبت اونها هم نظر کند، یعنی بفهمد که چه ترتیبی را باید در این امور اجرا کند، چه هیئتی را باید در این امور عارض کند تا بتواند به مطلوب مسئول خودش برسد. یعنی همونی که مصنف ازش در آخر فصل قبلی تعبیر به تفتن کرده بود، متفتن شود للجهت التي لأجلها صار مؤديا الى المسئول. عبارت مصنف این بود، تفتن للجهت التي لأجلها صار مؤديا الى المسئول. این تفتن رو الان گفته ازش تعبیر کرده به نظر فی کیفیت تعدی ها و به قول ما به نظر فی حال مناسبت ها. ای فی حال یعنی ناظرتون فی حال مناسبت ها، منطقی ناظر است در حال مناسبت این امور، یعنی ناظر است تفتر رو اکبر ناظرون میگه، یه ناظر هست و اساس داخل نمیکنی، ناظرون فی حال مناسبت ها ای متفتنون للجهت التي لأجلها صار مؤدیاً الى المطلوب. این و تفتنی که ذکر شد، این المذکوری که میاره میخواد بگه که ما بعد تفتن رو تو ذکر بکن، تو بیاد همون تفتنی که ذکر کردیم، نه تفتن خالی، همون تفتنی که ذکر کردیم. تفتنی که ذکر کردیم چی بود؟ التفتن للجهت التي لأجلها صار مؤدیاً الى المطلوب. پس منطقی ناظرون در حال مناسبت و متفتنون للجهت التي، پس باید این نظر رو داشته باشه و این تفتن رو داشته باشه. در اصل تفتن رو اصل میگیریم و نظر، یعنی منطقی لازم از صاحب نظر باشد در اون امور و صاحب تفتن باشد در این جهتی که نجله ها سار مرد یعنی مرد. خب شرح مطالب مصنف تموم شد، به عبارت مصنف دو مطلب توجه کنید. مصنف در این عبارت میگه که فالمنطقی ناظرون فی الامور و فی کیفیت تعدی ها. در اینجا در این عبارتی که الان گفتم ناظران فی الامور رفت کیفیت ترتیب اشاره میکند به مبادی، اشاره میکند به مبادی، تصریح نمیکند. چون این جمله امور متقدم نیستن، کیفیت ترتیب چیه؟ این اشاره دارد به مبادی. در عبارت بعدیش دقت کنید، فقصار و عمل منطقی ان یعرف مباد القول الشارع و ان یعرف مباد الحجه. اینجا تصریح میکنه به مبادی. پس در این عبارتی که الان خونده شد ایشون دو بار مبادی رو طرح میکنه، یک بار اشارتن یک بار تصریحن. پس مفاد عبارتش اینطور میشه، بر منطقی لازم است تحصیل مبادی کند، منتها این عبارت رو یه بار اشارتن گفته یه بار تصریحن گفته. تحصیل مبادی یعنی چی؟ یعنی اون حرکت اول از دو حرکتی که در فکر لازمه. در فکر قبلا گفتیم دو تا حرکت داریم، یکی حرکت من المطالب الی المبادی یعنی تحصیل مبادی، دوم حرکت من المبادی الی المطالب یعنی تحصیل مطالب. حرکت اول برای تحصیل مبادی است، حرکت دوم برای تحصیل مطالب. الان مصنف در این عبارت که خوندیم، چه در اون بخشی که اشاره بود که در اون بخشی که تصریح بود، داره تحصیل مبادی رو وظیفه منطقی می داند. تحصیل مبادی این حرکت اول. پس مصنف در این عبارتش دارد می گوید که منطقی به منطق در حرکت اول فکرش محتاج است. احتیاج منطقی به منطق را در حرکت اولا از دو حرکت فکر بیان می کند. بعد باز دوباره تو همین عبارتش توجه کنید، به دنبال فل منطقی ناظرون فل امور المتقدمه لمطالبه گفت، لمطالبه یعنی مطالب رو ذکر. بعد اینجا داره به مطالب تصریح میکنه. در بعد از اون قصار و امر المنطقی گفت القول الشارع حدن کانه و غیره غیره، باز حجت رو گفت قیاسن کانه و غیره. اینجا داره به مطلوب اشاره میکنه و اون بالا به مطلوب تصریح کرد. پس یک در ضمن اشاره به مطلوب، در ضمن اشاره به مبادی و تصریح مبادی، اشاره به مطالب و تصریح مطالب هم داره. یعنی بیان میکنه که منطقی بعد از تحصیل مبادی تحصیل مطالب هم میکنه. این از عبارتش در میاد که بعد از تحصیل مبادی تحصیل مطالب میکنه، به خصوص این عبارت کیفیت تعبی ما به طالب علل مطلوب المسئول. این علل مطلوب المسئول تصریح به این که شخص مطلوب مطلوب میرسه و این حرکت دومه شخص متفکره که در حرکت دوم علل مطالب المسئول میرسه. پس مصنف در این عبارتش هم تصریح کرده به حرکت اول از دو حرکتی که در فکر معتبر است، هم تصریح کرده به حرکت دوم و این نشون میده همون حرفی رو که ما قبلا تایید کردیم. ما اگه یادتون باشه قبلا وقتی که مصنف گفت در تعریف فکر گفت ما یکون و اند اجماع الانسان، ما رو کنایه گرفتیم از مجموع حرکتین و راضی نشدیم که ما کنایه از یک حرکت باشه. بعدم که آمد گفت، دقت کنید، بعدم که آمد گفت ینتقل عن امور حاضرت فی ذهنی الى امور غیر حاضرت فی، گفتیم اشاره دارد به حرکت دوم، زیرا که حرکت اول فهمیده می شود. بازم راضی نشدیم که بگیم حرکت اول منظور نداره. گفتیم ولو حرکت اول ذکر نکرده اما حرکت اول در نظرش بوده، یعنی حرکت ثانی رو گفته و خودش رو بی‌نیاز از ذکر حرکت اول دیده. پس حرکت اول رو حذف کرده از باب بی‌نیازی، نه از باب این که حرکت اول مورد اعتبار نباشه. از تمام مطالب گذشته ما معلوم شده بود که ما می‌خواستیم به گردن مصنف بذاریم که ایشون مجموع حرکتین رو تفسیر فکر قرار داده. حالا معلوم شد که اونی که ما قبلا میگفتیم به گردن مصنف گذاشتن نبود، خودش در اینجا داره هر دو حرکت اعتبار میکنه. دقت کردین، هم حرکت اول رو اعتبار کرد تصریحا و اشاره تن، هم حرکت دوم رو تصریحا و اشاره تن اعتبار کرد. پس اگر ما در گذشته سعی کردیم که تصریح فکر رو مجموع حرکت قرار بدیم، کار درستی کردیم. قرینش همین است که الان در اینجا هست. در اونجا ما رو کنایه گرفتیم. شخصی ممکن بود ما اعتراض کنه که کنایه چرا از دو تا حرکت گرفتیم، کنایه از یه حرکتی است. اونجایی هم که شروع کرد به توضیح دادن، ما سعی کردیم یک حرکت رو حرف کنیم، نگیم مورد نظرش نیست، بگیم محسوسه. شخصی ممکنه بگه نه اصلا مورد نظر ایشون نبود و ایشون فکر یک حرکت بیشتر نمیدونست، نه دو حرکت که یکیش محسوس باشه. اینا ممکن بود به ما اعتراض کنه، ما نمیتونیم جواب بدیم. شب کردیم تا اینجا برسه، وقتی شخص بگیم چه جوابت اینه، یعنی اون ما رو کنایه بگیر از مجموع حرکته. اونجا هم که ما گفتیم یک حرکت رو محذوف کن، محذوفش کن، نگو که مصنف اون حرکت رو اراده نکرده، بگو اراده کرده منطقه چون خودش را بی نیازیده ذکر نکرده. پس اینی که الان مصنف در اینجا گفته دلیل می شود با در آنچه که ما قبلن از کلام ایشون استنباط و استخراج کردیم. توجه میکنید این عبارت اصلا در چی گفته شد؟ دقیقا این از اولی که ما باید بحث داریم اونجا بحث داریم مثل خود خاجه. اول عبارت رو تحلیل کردیم به دو عبارت. یک عبارت اشاره داشت اولا و تصریح داشت ثانیا به حرکت دوم. عبارت دوم اشاره داشت اولا، تصریح داشت ثانیا به حرکت اول. از اینجا ما فهمیدیم که در فکر هر دو حرکت معتبر است و این رو قرینه قرار دادیم برای کلام قبلی مصنف و گفتیم اون تفسیری که ما قبلا برای کلام مصنف کردیم چون دارای این قرینه است، تفسیری است درست و اشکال برش وارد نمیشه. و بالجمله فقط شرح فی هذا الفصل، یه خط و نصفی جا بزنید، دل احتیاج الی المنطق. تصریح کرد در این فصل، تصریح به چی کرد؟ به این که احتیاج به منطق داریم فی حرکت الاولا. بعدم تصریح میکنه که احتیاج به منطق داریم در حرکت ثانیه. تصریح به حرکت اولا کجا بود؟ از ذکره. این از ذکره به صورت جمله معترض است، تعلیل برای مدعاست. یعنی مدعای ما بود که سرها بل احتیاج فل حرکت الاولا، بل احتیاج الی المنطق فل حرکت الاولا. دلیل بر این که تسرها به احتیاج فل حرکت الاولا چیست؟ از ذکره. از ذکره دو مطلب رو داره، یکی ذکره اشارتن، یکی ذکره تفریحا. ذکره ان المنطقی ناظرون فل امور المتقدمت المناسبه. این داره اشاره میکند به مبادی، تفسیر به مبادی نداره، نگفته مبادی، گفته امور متقدمه مناسبه. اون تا امور متقدمه مناسبه مشیر به همون مبادی هست. و ان قصار امرهی تفسیره، ان قصار امرهی نهایت امر منطقی این است که یعرف مباد ال قول الشارع و الحجانی و مباد الحجان. اینجا تصریح به مبادی میکنه. در عبارت اولش که میگه امور متقدمه مناسبه، اشاره به مبادی میکنه. در این عبارت دوم تصریح به مبادی میکنه. فعلا ای حالن داره اعتبار میکنه تحصیل مبادی رو. منطقی باید تحصیل مبادی کنه. تحصیل مبادی یعنی چی؟ یعنی حرکت اول. چون در حرکت اول ما از مطالب به مبادی حرکت میکنیم، یعنی حرکت میکنیم که مبادی رو تحصیل کنیم. الان مصنف میگه منطقی باید مبادی رو تحصیل کنه، پس معلوم میشه که حرکت اول رو متوقع کرده، تفریح کرده با این ذکری که داشته، تفریح کرده به احتیاط. این ذکری که داشته یعنی دو عبارت ها، به این دو عبارت یکی عبارت اشاره‌ای، یکی عبارت تصریحی، دو تا عبارت. این دقت کنید حتما توجه داشته باشین که دو تا عبارته که بعداً باش کار کنید. تصریح کرده در این دو عبارت به احتیاج به منطق در حرکت اولا از دو حرکت فکر. و فی ما یتلو هما، ضمیر هما رو ابتدا چه آدم میخونه فکر میکنه که به حرکت یلفک برمیگرده، ما یتلو حرکت یلفک، بعد به منباقی کلامه میرسه که منباقی کلامه تفسیر ما هست، میفهمه که نه هما نباید به حرکت یلفک برگرده و الا معنی نداره. در باقی کلام هست که یتلو حرکت یا حرکت فکره که من نداره، معنی نداره. نظام متوقعی میشه که هما برمیگرده به همون دو عبارتی که عرض کردم، حتما توجه داشته باشید. دو عبارت کدوم بود؟ یکی ناظرن فی الامور متقدمت المتناسبه مناسبه بود که مصنف در این عبارت اشاره داشت به موادی، یکی هم قصار امرهی هم یعرف مواد القول شارع و الحجه بود که در اینجا تصریح داشت موادی. این دو عبارت هما یعنی این دو عبارت، فیما یتلوه ما من باقی کلامه، یعنی در باقی کلامی که تالی این دو عبارت هست، باقی کلام نه یعنی باقی که هنوز نخوندیم، باقی که هنوز نخوندیم بچی اونها باعث نداره، باقی که خوندیم گذشت. من توضیح دادم دوباره به عبارت توجه کنید. فالمنطقی ناظرون فل امور المتقدم فل مناسب فل مطالبه، یکی هم تعدی ها به طالب علل مطلوب المشهول، بعدم که بعد کفیت تعلیفی حدن یا قیاسن و امثال زارش، اینا همه نشون میداد که بعد از این که به مبادی رسید به مطالب هم میرسه. این رسیدن از مبادی به مطالب حرکت ثانی است. پس با این مایتلو هما من باقی کلامه، یعنی باقی کلامش که تالی اون کلام اولشه، داره اشاره به حرکت ثانی میکنه. پس به ابتدای کلامش اشاره کرد به حرکت اولا، به مایت لو ابتدای کلامش اشاره کرد به حرکت ثانیه. و فی مایت لیه ما گفتیم سرها فی ها زلفه به این قولش، سرها به احتیاج الالمنطق فی حرکت اولا. حالا میگیم و فی یعنی به سرها، و سرها فی مایت لیه ما من باق کلامه، سرها به احتیاج الهی یعنی الالمنطق فی حرکت ثانیه. ما یتلوه ما من باقی کلامه، این باقی کلامی که تالی اون دو کلام مذکورن تصریح کرد به این که احتیاج به منطق هست فل حرکت ثانیه. در حرکت ثانیه احتیاج به منطق داری، همونطور که در حرکت اولا داشتی. و ذالک، ذالک یعنی این کل عبارت مصنف در اینجا که یک بخشش اشاره داشت به حرکت اولا به اعتبار حرکت اولا، بخش دیگرش اشاره داشت به اعتبار حرکت ثانیه، کل این عبارت تاکید میکند ما قلناها اولا، یعنی ما قلناها قبلا، آنچه را که قبلا گفتیم، آنچه را که قبلا گفتیم، یعنی آنچه را که در صفحه 12 به کتاب ما گفتیم. و ما قلناها عبارت از این بود که اولا ما عبارت هست از مجموع حرکتین، ثانیا مصنف در وقتی که داریم یه ینتقل و ان امور حاضرت فی ذهنه، حرکت ثانیه رو مطرح میکنه، نه از این باب که حرکت اولا معتبر نیست، بلکه از این جهت که از ذکر حرکت اولا بی نیازه. این دو مطلبی رو که ذکرناه سابقا با این بیان جدیدمون اثبات کردیم، هم این که ما رو کنایه گرفتیم از مجموع حرکتین و فکر و عبارت از مجموع حرکتین قرار دادیم، همین که در اونجایی که مثلا حرکت دوم ترک کرد نگفتیم علتش این است که حرکت اول بی اعتبار است، گفتیم بلکه به خاطر این بوده که از حرکت اول بی نیاز بوده و نخواسته ذکر شده. خب تمام شد. پس من بر منطقی واجب است، بر منطقی واجب است که در مبادی مقدماً علی الوصول الی المطالب بحث کنند و نظر کنند، اما خب میدونید مبادی از مفردات درست میشه. پس قبل از رسیدن به نوادی باید از مفردات بستند، مفرداتی که حد یعنی قول شارح یا قیاس یعنی حجت ازش تعلیف میشه. اون مفردات اول باید بحث کنه. اما مفردات عبارت از عالم و حادث و متغیر نیست، مفردات عبارت است از جوهر و عرض و جنس و فصل و امثال سالش. پس باید از اینا بحث کنه. همونطور که گفتیم مفردات منطقی مفردات ریخته شده در یک قالب نیست، مفردات کلیه که اهل فنون دیگر اون کلیات رو در قوالب مورد حاجت خودشون میریزن، منطقی در قالب نمیریزه. گفتیم اگرم میریزه به عنوان اینه که مثالی بزنه، الا بحثش اصلا رفت به اونها نداره. پس ما باید از مفردات این نوادی بحث کنیم، اما در مفردات کلی بحث کنیم. مفردات کلی چی هست؟ اصلشون پنجتاست، البته بعدا فروعات دیگه پیدا میشه. اصلشون پنجتاست، جنس و فصل و نوع و عرض عام و عرض خاص. بعد این وقت باز اینا رو تقسیم میکنیم، عرض رو تقسیم میکنیم به مفارق و لازم. لازم رو میگیم لازم ذاتی، باز تعریفات دیگر لازم. ببینید همه مباحث از همینجا شروع میشه. این اول جنس و فصل و اینا رو میگیم، بعد یواش یواش به مناسبت وارد مباحث دیگر میشویم، اینها رو بعد ترکیب میکنیم، قضایا درست میشه، قضایا عکس پیدا میکنن، اقسام پیدا میکنن، عکس پیدا میکنن، تناقض پیدا میکنن، بعد با ترکیب قضایا میرسیم، قیاس درست میشه، استقرار درست میشه، به هرچه از همینطور پیش میگیم. پس توجه میکنید که اول چیزی که منطقی باید مورد توجه قرار بدهد بحث در مباد، در اشیاء مفردی است که مبادی از اونها تشکیل می شوند و اون اشیاء مفرد هم عبارتن از کلیات خمس. پس منطق باید از کلیات خمس شروع کنند. ولی شما هیچ کتاب منطقی رو که خاصه به تمام مباحث به پردازه نمی بینید که از کلیات خمس شروع کرده باشه. بله اون که نخواسته به همه مطالب پردازه ممکن از کلیات شروع کرده باشه، ولی اونی که خواسته به همه مطالب پردازه از بحث کلیات شروع نکرده، از بحث الفاظ شروع کرده. علتش اینه که کلیات معانی هست، همونطور که قبلا گفتیم معانی مرتبط به الفاظ و محتاج به الفاظ هست. پس منطقی اگر بخواهد در معانی بحث کند باید قبلا در الفاظ بحث کند و بعدا از الفاظ منتقل شود به معانی. به همین جهت من مصنف هم وارد بحث در الفاظ می شود، بعدا به کلیات خمس می پردازد. ولی توجه دارید که الفاظ رابطه شون با معانی، که همین رابطه ما رو موظف به بحث از الفاظ کرده. الفاظ رابطه شون با معانی از طریق دلالته. اگر دلالت الفاظ بر معانی نمی بود ما اصلا به الفاظ کاری نداشتیم، چون بحث ما در معناست، بحث ما در الفاظ نیست. اگر بحثمون در الفاظ بحثمون به الفاظ کشیده میشه به خاطر دلالتی است که الفاظ بر معانی دارن. به این مناسبت قبل از بحث در الفاظ باید قبل بحث در دلالت کنیم. به این جهته که اولین فصلی که بعد از این فهرست بندی منطق وارد میشیم بحث در دلالته. بحث در دلالت شروع میکنیم، بعد بحث در الفاظ، بعد بحث در کلیات خمس معانی کلیه و بعد وارد ترکیبات و تشکیل مبادی میشیم دیگه تا آخر منطق میریم انشاءالله. و اول و ما یفتته و بهی منها، ضمیر بهی برمیگرده به ما، ضمیر یفتته و برمیگرده به منطقی، ضمیر منها برمیگرده به منطق که از منطقی فهمیده میشود. عبارت اینطوره: اولین مبحثی که یفتته و منطقی به اون مبحث از منطق، یعنی از بین ابواب منطق اولین مبحثی که منطقی یفتته به چیست؟ بحث در اشیاء مفرده است. فا این نما یفتته من الاشیاء مفرده. عبارت دو جور میتونه آورده بشه، یکی عبارتهای خاجوی، یکی عبارتهای سینوی. عبارت خاجری اول ما یفتته بهی منه النظر یا البحث و فی الاشیاء المفرده است، که اول میشه مبتدا، البحث و فی الاشیاء المفرده میشه خبر. عبارت خیلی روان، اما عبارت بقرار عبارت سینبی باشه. عبارت سینبی یعنی باید تیک بخوره و یه گره توش بیاد. اول ما یفتته به هیمن ها، این مبتلا رو گفته خبر رو یه جوری قرار بده که خیلی صاف و صوف نباشه. این نما یفتته ها دو برسه کشور شده هست، این نما یفتته ها من الاشوار نکنه. اول چیزی که باید استفا شود همانا استفا می شود از اشیا مفرده. دقیقا می کنید عبارت اون روانی مبتلا خبر رو نداره. ولی خب عبارت سینبیه و ابن سینا در آخر اشارات ذکر میکنه که من عمدن عبارت ها رو اینجوری میگم، عمدن عبارت ها رو جلی میزنم میفیچونم تا کسانی که اهل خوندن این مطالب نیستن سراغ این مطالب نیاد، و بعدم به کسانی که کتاب رو توضیح میدن توصیه میکنه که حتما و حتما شما هم رعایت کنید به کسانی این کتاب من رو ارغا کنید که لیاقت دارن. بعد شرایط و لیاقت رو همونجا ذکر میکنه که چه کسانی لیاقت دارن. اینجای کتاب منو بر اونها عرضه کنید، بر همه عرضه نکنید و الا الله بینی و بین کن، این تهدیدم میکنه. آخرین فصل یعنی بعد از اینکه نمط ده تموم میشه، دو تا فصلی داره که دیگه ربطی به مباحث نداره، یکی نصیحته یکی خاتمه است. در خاتمه که آخرین فصل اینه، البته چون در آخر گفته آدم وقتی به اون آخر میرسه تازه متوجه میشه که وظیفش این بوده، ولی اینو وظیفه اساتید میذاره و اساتید قبل از اینکه شروع کنن به آخر رسیدن، بعدن شروع کردن. اینا بالاخره این کلام خوندن، بله دانشوی اینا نشنیده، ولی اینو وظیفه دانشوی قرار نداده ایشون، وظیفه اساتید قرار داده. اساتید هم قبلا کتاب آخر خوندن و فهمیدن و اون وصیت هم توجه کردن، بعدا وقتی میخوان شروع کنن با توجه به اون وصیت باید شروع کنن. نه حقیقت اینه که حتش درسته. حالا شما مراجعه کنید به شرایطی که فکر کرده حتش درسته، یعنی واقعا فلسفه رو نباید به همه ایلغا کرد. بسیاری از افراد که زن فلسفی ندارن میبینیم که فلسفه بهشون ایلغا میشه و درست نمیفهمن. بعد همون اعتقاد عوامانه ای رو که صاف و صوفه دست میده و خیانت شما کردی، اون بیشتره که خوب حالیش نمیشده که ما براش گفتیم اونم نفهمیده و ما هم از نفهمیدن او مطلع نشدیم که روش بگیم نیا، گفتیم اونم یه چیز ناقصی فهمیده اون همیش. بعضی ها میبینی ذهن خوب دارن خوب میگیره، ولی معلوم آمده درس بخونه تا صرف دنیا بکنه، این معلومه که داری میخونه صبر سوار مردم بشه، نمیخواد علم برای علم، نمیخواد علم برای سواری میخواد. اینا رو هم باید از سر دست بیرون کرد، اینا هم کسانی اصلا خطر نکن. ابن سینا اصرار داره که به اینجور افراد هم چیز یادتفی آدم زرنگیه، خوب هم اصلا رو میفهمه، اما شایده هر بار رو به دست این نده که اگه هر بار رو به دستش بدی جامعه خراب. پس یکی کسانی که ذهن فلسفی ندارن خودشون منحرف میشن، یکی کسانی که ذهن فلسفی دارن منتش شایدن جامعه رو منحرف میکنه. به این دوتا دست نده خواهد پیدا بستیه حرفش درسته، منتش به شرطی که آدم از اول بشنسه و الا اگه نشنسه که خب میگه آرزش خب معذور رو بخن. به اول ما یفتته و بگیم این حفر این نما یفتته و من الاشیاء المفرده، اشیاء مفرده یعنی اون مفرداتی که ازشون اقوال شارح یا اقیسه ترکیب میشه. الفی اشیاء مفردهی که یتعلق من هل حد در قیاس، حد در باب تصورات، قیاس در باب تفسیرات. و ما یجری مجرا هما، یعنی ما یجری مجرا الحد و ما یجری مجرا القیاس. ما یجری مجرا الحد رسمه، ما یجری مجرا القیاس استقرا و تمثیل. سال نفتته الان، پس ما هم افتتاح میکنیم الان به همون چیزی که لازم است افتتاح شود. دیگه بقیهش هست که از ما عبارت رو ابن سینا مختصر آورده، اول چیزی که افتتاح شود باید این چنین باشد. سال نفتته الان، ما الان افتتاح میکنیم، به چی اختصار میکنیم؟ به همون چیزی که باید اول ما اختصاص به باشد. اول ما اختصاص به چیه که شما بهش اختصاص میکنید؟ عقول و یرید و بهی زمیر بهی برمیگرده به ما اختصاص به. اون چه که باید در منطق بهش افتتاح شود چیست؟ یرید و بهی ما تبین فی کتاب عیسی حوزی. مصنف اراده کرده به این ما یفته توبه همونی که در کتاب عیسی حوزی بیان شده. اون که در کتاب عیسی حوزی بیان شده کلیات خمسه که کتاب عیسی حوزی عرض کردم کتابی است که فرفوری نوشته و در اونجا مباحث کلیات خمس رو مطرح کرده و اسم اون کتاب گفته عیسی حوزی یعنی مدخل، یعنی مدخل منطق. اینا رو قبلا گفتن مدخل منطق قرار داده این کتاب عیسی حوزی رو. در کتاب عیسی حوزی مطالبی جمع کرده که او باید افتتاح منطق باشه و ما هم از همون که شروع میکنیم. اما بحث در عیسی حوزی بحث در معانی است. بحث در معانی مستلزم بحث در الفاظه، بحث در الفاظ مستلزم بحث در دلالته. پس من اول از دلالت شروع میکنم بعد به الفاظ میپردازم آخر سر به معانی میرسم. ولنبدأ به تعریف کیفیت دلالت لفظ علی المعنا. باید ابتدا کنیم به این که بشناسونیم به شما که لفظ بر معنا چگونه دلالت میکند، نحوه دلالت چگونه است. خواهیم گفت که نحوه دلالت چجوره. یکی مطابق است یکی تضمن یکی التزام که در فصل بعد اینا باید گفته میشه. خواجه میفرماید که مقصود اصلی در منطق مسئول ماندن فکر از خطاست. این مقصود اصلیه. مقصود اصلی یعنی مقصودی که ما همتمون رو برای تحصیل این مقصود به کار میگیریم. این مقصود اصلی. آنچه که مقدمه رسیدنی به این مقصود میشود مقصود طبعیش یعنی مقصود ثانیه. بحث در معانی مفرد مقصود ثانیست، چون مسئول شدن فکر مقصود اوله. بحث در معانی مرکب مقصود ثانیست که واسطه می شدن برای مسئول شدن فکر. بحث در معانی مفرد که مقدمن بر معانی مرکب مقصود ثالثه. حالا همه ثانیه ها من تبدیل به ثالث میکنم، همه ثانیه هم منطور برای ترتیبش دارم تبدیل میکنم به ثانیه. بحث در الفاظ مقصود رابعه. بحث در دلالت مقصود خامسه. اینا دقت میکنید همه به ترتیب قرار گرفتن. اونی که مقدمه است برای همه زیرترین مقصود و پایینترین مقصوده. اونی که ذل مقدم است برای همه بالاترین مقصود و مقصود اصلی ماست. مصنف در اینجا میخواد از این مقصود طبعی که آخرین مقصوده و پایینترین مقصود شروع کنه تا به بالاترین مقصود که حساب نشون شدن فکر از خطا برسه. سبد عب ما هو ابعد من المقصود الاول من المنطق. من المنطق متعلق به مقصوده، من المقصود متعلق به عبده. ابتدا شد مصنف به ما یعنی به بحثی که بحث دلالتی که از مقصود اولی که از منطق داریم دورتر است تا مباحث دیگر. مباحث دیگر هم از مبحث از مقصود اول منطق دوره ولی این از همه مباحث دورتره. به ما هو عبد یعنی به بحثی که دورترین بحث است از مقصود اول من المنطق، یعنی از اون چی که ما از منطق به قصد اولی و قصد اصلی قصد کردیم. این بحث در دلالت در بین مباحث از همه مباحث دورتر به این مقصود. مصنف هم همینو شروع کرد. چرا این بحث دورتر رو شروع کرد؟ چون مقصود منطقی بالاخره به این بحث منتهی می شود. یعنی وقتی ما جستجو میکنیم میبینیم بحث منطقی متوقف است بر چی، اون چی متوقف است بر چیز دیگر، بالاخره آخر سر منتهی میشیم به بحث دلالت. میبینیم دلالت اولین بحثه که همه چی در اون متوقف است. یعنی ریشه مباحث دلالت، لذا باید وارد بحث دلالت شد. چرا مصنف از ابعد شروع کرد؟ لانحلال المقصود الیه آخر الاب. الیه یعنی الی این ماه و ابعد، زمیر الیه به مای ماه و ابعد برمیگرده. مقصود یعنی المقصود، المقصود علیه السلام سلطان عهده، یعنی همین مقصود اول منطقی. چون مقصود اول منطقی انحلال پیدا می کند الیه، یعنی می رسد به این، یعنی هی هرچی مقصودها رو تحلیل می کنی به ما قبل می بری، می بینی آخر سر، آخر الان یعنی آخر سر، می بینی که مقصودها منتقی شدن به این مقصود که بحث در دلالته. دیگه بحث در دلالت مقصود قبلی نداره، یعنی یه بحث قبلی و یه بحث ریشه‌ای که قبلش لازم باشد نداریم. لذا ما بحث در دلالت رو اولین بحث منطق قرار میدیم.